صفحه 250. کمی دیگر که میکنند میرسند به جمجمه سر یک آدم با دست مویی که هنوز در پیشانیش ریشه داشت، غلطیده بود و افتاده بود جلوی پایشان. ایرنه دیگر نمیتواند جلوی خودش را بگیرد، تلو تلو خوران از معدن بیرون میرود، اما فرانسیسکو مثل ماشینی بی صدا همینجور بی خیال میکند و جلو میرود. با آشکار شدن بقایای تازه‌ای از جنازه ها میفهمد که گوری دست جمعی کشف کردند و از حال و روزشان برمی آمد که احتمالاً مدت‌ها پیش دفن شدند. بعضی از جنازه ها از زمین می زد بیرون، همراه تکه پاره های لباسی آلوده به ماده‌ای چرب و تیره. فرانسیسکو با دقت و آرامش کامل، مثل اینکه توی خواب این کارها را می کند، عکس‌هایش را می گیرد و از تونل بیرون می آید. حالا دیگر مرزهای بهد و حیرت را در نوردیده بود. خارق العاده ها دیگر عادی و طبیعی به نظر می آمد. حتی برای این حال و وضع هم منطق خاصی می دید. انگار که تعدی و تجاوز همیشه در انتظارش بوده. آن جنازه ها که از دل زمین بیرون می زدند، با دست های بیگوشت و سوراخ های گلوله در جمجمه، دیری انتظار کشیده بودند، بی وقف صدایش کرده بودند. منتها فقط حالا گوش پیدا کرده بود که بشنود. یک بار متوجه شد که دارد بلند بلند با خود حرف می زند. از تأخیرش عذرخواهی می کند، انگار که دیر سر وعده رسیده باشد. ایرنه که از بیرون معدن صدایش می کند به خود می آید، جزئی از جانش را می گذارد و بیرون می آید. دهنه معدن را درست مثل وقتی که پیدایش کرده بودند پر می کنند و چند دقیقه‌ای دست در دست هم و گوش به تپش‌های قلبشان می ایستند و چند نفس هوای پاک و تازه به مشام می کشند. نفس‌های بریده بریده و سر تا پای لرزانشان دست کم نشان می داد که هنوز زنده‌اند. خورشید پشت تپه‌ها فرو می‌رفت و آسمان داشت به رنگ نفت خام در می‌آمد که سوار موتورسیکلت می‌شوند و راه می‌افتند طرف شهر. داستانشان که تمام شد، پروفسور لیل پرسید: حالا می‌گید چیکار کنیم؟ مدت درازی سر بهترین راه حل مسئله جر و بحث کردند. واضح بود که فکر مراجعه به مراجع قانونی را هم نمی توانستند بکنند، چون مراجعه کردن همان بود و گردن به زیر تیغ ساتور دادن همان. از روی قراین حدس می زدند که پرادریو رنکیلئو می دانسته جنازه خواهرش توی معدن است، چون در اختفای جنایات دیگر شخصاً شرکت داشته است. اگر به مقامات دولتی خبر می دادند، شکی نبود که در ظرف یک ساعت هم ایرنه و هم فرانسیسکو ناپدید می شدند و معدن لستریکوس هم با چند تا بیل خاک پر می شد. عدالت واژه‌ای کم و بیش فراموش شده بود. حرفش هم دیگر مطرح نبود، چرا که مثل واژه آزادی تنین خرابکارانه داشت. با اینکه حکومت نظامی در کلیه فعالیت‌هایش آزادی عمل داشت، همین مایه دردسرش شده بود، چون هر شاخه از نیروهای مسلح سیستم امنیتی خاصی داشت و سازمان امنیت که عالی‌ترین قدرت دولتی بود فارغ از هر کنترلی بود. تعصب حرفه‌ای این نهادهای جور با جور باعث می شد که هر کدام ساز خودش را بزند و اغلب اوقات اشتباهات تأسف‌بار و ندانم کاری های وحشتناکی به بار می آورد. پیش می آمد که دو یا چند گروه سر اینکه کدام یک حق دارد از یک زندانی بازجویی کند کشمکش می کردند و هر کدام دلیلی می آورد. یا مثلا عوامل نفوذیشان نمی توانستند همدیگر را بشناسند و در نتیجه کارشان به کشتن همدیگر می کشید. آه از نهاد هیلدا برآمد که وای خدای من، چطور تونستید وارد اون معدن بشید؟ پروفسور جواب داد کار درستی کردید، حالا باید راهی پیدا کنیم که از این کارتون نتیجه بگیرید. ایرنه ضمن اشاره به چند نشریه اپوزیسیون که هنوز منتشر می شد درآمد که تنها راهی که به فکر من میرسه اینه که بیاریم روی کاغذ و بفرستیم برای نشریات. فرانسیسکو قاطعانه گفت همین فردا با عکس ها میرم سراغشون. پروفسور هم بلافاصله جواب داد اینقدر تند نرو، توی اولین کنج خیابون میبندنت به گلوله. با همه اینها همگی به این توافق رسیدند که فکر ایرنه چندان نامعقول نیست. بهترین راه این بود که خبرها را از در و بام دنیا جار بزنند، تنینش را بفرستند به اطراف و اکناف عالم و با این کار وجدان خفته عالمیان را بیدار کنند و پیهای مملکت را به لرزه در بیاورند. اینجا بود که هیلدا هوش و ذکاوتش را به کار انداخت و یادشان آورد که کلیسا تنها نهاد به جامانده است. همه سازمان‌های دیگر با سرکوب حکومت متلاشی شده و از میان رفتند. اگر پشتیبانی کلیسا را به دست بیاورند، شانس آن هست که غیر ممکن را ممکن کنند. در معدن را بدون از دست دادن جانشان باز کنند و نهفته‌ها را بریزند بیرون. تصمیم گرفتند رازشان را با شخص کاردینال در میان بگذارند. فرانسیسکو تاکسی خبر کرد تا ایرنه را پیش از ساعت حکومت نظامی به خانه‌اش برساند. ایرنه دیگر نا نداشت پشت او روی موتورسیکلت بنشیند. فرانسیسکو مجبور بود فیلم ها را ظاهر کند. این بود که خیلی دیر به رخت خواب رفت. اما نتوانست خوب بخوابد. مدام غلط زد و از این پهلو به آن پهلو چرخید. درون سایه ها قیافه آنجلینا را می دید. به صورت اسکلتی از استخوان‌های زرد که مثل قاشقک تلق تلق به هم می خوردند. توی خواب فریادی کشید و بیدار شد. دید هیلدا بالای سرش ایستاده است. برات کمی زیسپون دم میکنم پسر. بخور حالت جا میاد. فکر میکنم یه چیز قوی تر احتیاج دارم. هیلدا لبخند به لب تشر زد که دیگه حرف نباشه. گوش کن ببین من چی میگم. مادر برای همین کاراست دیگه. فرانسیسکو توی رخت خواب نشست و همین جور که دم کرده را فوت می کرد تا خنک بشود، جرعه جرعه می نوشید. مادرش نشسته بود و از لای چشمهای باریک شدهش نگاهش می کرد. چرا اینطور خیره شدی به من مامان؟ تو همه اتفاقات دیروز رو برای من تعریف نکردی. بگو ببینم، تو ایرنه عشق بازی کردین، نه؟ دست بردار مامان، حتما باید همه چیزو بدونی؟ من حق دارم بدونم. فرانسیسکو خندهش گرفت، گفت من دیگه اونقدر بزرگ شدم که هر کاری میکنم به تو نگم. که اینطور، فقط میخوام به تو اخطار کنم که ایرنه دختر نجیبیه، مبادا خواب و خیالی دیده باشی که سر و کارت با منه، روشن شد؟ حالا چاییت رو بخور، اگر وجدانت پاک شد، مثل یک بچه راحت میگیری میخوابی. هیلدا اینها را گفت و لحاف را کشید رویش. فرانسیسکو دید که مادرش از اتاق رفت بیرون و لای در را باز گذاشت تا اگر خبری شد صدایش را بشنود. همان رقتی به او دست داد که در بچگی دست می داد. آن وقتها که مادرش می نشست روی رخت خوابش و آرام آرام نوازشش می کرد تا خوابش می برد. از آن سالها خیلی می گذشت، ولی هنوز هم با همان پروای گستاخانه با او رفتار می کرد. این خیالش نبود که او حالا دیگر یک مرد کامل و بالغ است. مردی که گاهی مجبور می شود روزی دو بار صورتش را اصلاح کند. دکترای روانکاوی دارد و می تواند با یک دست او را از زمین بلند کند. فرانسیسکو سر به سرش می گذاشت، اما هیچ وقت سعی نمی کرد عادات این مهر و محبت بی قید و شرط را تغییر بدهد. فکر می کرد این خودش مزیتی است و خیال داشت تا هر وقت که بتواند از آن بهره‌مند شود. رابطه آنها که در رحم شروع شده و با شناخت معایب و محاسن همدیگر تقویت شده بود، موهبت گرانقدری بود که هر دو آرزو می کردند تا آن دنیا ادامه پیدا کند. باقی شب را فرانسیسکو آرام خوابید و صبح که بیدار شد یادش نبود چه خوابهایی دیده. دوش آب داغ مفصلی گرفت. صبحانه اش را خورد، آخرین قطره های قهوه وارداتی را سر کشید و با یک دست عکس درون کوله پشتی راه افتاد طرف محله برادرش. خوزلیل مواقعی که آچار کلاقی و دستگاه جوش دستش نبود و لوله کشی نمی کرد، به دردهای بی درمان فقرا می رسید. با آن سر پرشوری که برای خدمت به هم نو داشت، تصمیم گرفته بود با فقرا بر بخورد و به دردهای آنها برسد. او در محله حاشیه نشین بزرگ و پر جمعیتی زندگی می کرد که از جاده قابل رویت نبود. پشت دیوارهای بلند و یک ردیف درختان تبریزی با شاخه های لختی که دست به آسمان بلند کرده بودند پنهان شده بود. جایی که حتی نباتات هم در آن خوب رشد نمی کرد. در پس این پرده عفاف و عصمت شهری بود با خیابانهای کثیف، تابستانهای گرم و آتشبار، زمستانهای گل و شل، خانه‌هایی ساخته شده از مصالح نوخاله و به درد نخور، معدن زباله و آشغال، پر از بند رخت و صحنه جنگ و گریز سگ‌های ولگرد. مردهای بیکار اوقات بیکاریشان را به صورت دسته‌های کوچک در کنج خیابان‌ها می‌گذراندند. بچه‌ها توی زباله‌ها بازی می‌کردند و زن‌ها از صبح تا شب جان می‌کندند تا وضع از این که هست بدتر نشود. دنیای محرومیت بود و تهی‌دستی. دنیایی که در آن تنها مایه دلگرمی، همبستگی بود و رسیدن به دردهای همدیگر. خوزه در توضیح دیگهای آبگوشت محله می گفت اینجا هیچ کس از گرسنگی نمی میرد، چون پیش از آن که آخرین قدم را بردارد، دستی دراز می شود و به یاری می شتابد. همسایه های هر محله جمع می شدند و هر کس هر چه داشت برای پختن آشی که همه در آن سهیم بودند می داد. قوم و خیش های دور به خانه آنهایی که دست کم سقفی بالای سر داشتند پناه می آوردند. در نوانخانه هایی که کلیسا برای بچه ها ساخته بود، جیره غذایی روزانهی مقرر کرده بودند. حتی پس از سالها زندگی در میان تهی‌دستان، هنوز دل کشیش خون می شد وقتی می دید بچه های دست و صورت شسته با موهای شانه خورده به نوبت صف کشیدند تا وارد کپر شوند و پشت بشقاب های آلومینیومی غذا که ردیف به ردیف روی میزهای بزرگ چیده بودند بنشینند و برادرها یا خواهرهای بزرگترشان که حالا دیگر بزرگ شده بودند و سهمی از صدقه نداشتند، دور تا دور سر پا بایستند، مگر از پس مانده قضا چیزی به آنها برسد. قضایی که به دست دو زن آشپز پخته می شد. قضایی بود که کشیش‌ها از راه خواهش و التماس و تهدیدهای معنوی تهیه کرده بودند. زنها علاوه بر کشیدن قضا مراقب بودند تا بچه‌ها همه سهم خود را بخورند. چون خیلی‌ها نان و غذا را قایم می‌کردند و به خانه می‌بردند. می‌دانستند توی دیگ خوراک‌پزی خانه‌شان جز یک مشت پسمانده دور ریخته سبزی‌هایی که پشت بازار می‌ریختند و یک تکه استخوان که برای چندمین بار توی دیگ می‌انداختند تا آبزیپویشان طعمی بگیرد، چیزی دیگر نیست. خوزه هم مثل بسیارانی دیگر در این کپر چوبی زندگی می‌کرد. منتها کپر او بزرگتر بود، چون در این حال دفتر کارش هم بود و از همانجا به امور معاد و معاش رمه درد بی درمان گرفتش رسیدگی می کرد. فرانسیسکو هم به اتفاق یک وکیل و یک پزشک به دعواها و بیماریها و غم و غصه هایشان رسیدگی می کردند. اگرچه کمک آنها غالباً دردی را درمان نمی کرد و خودشان می دانستند که برای این همه مصائب و مشکلات راه حل درستی وجود ندارد. وقتی فرانسیسکو وارد شد، برادرش شال و کلاه کرده و کیف سنگین پر از ابزارالات لوله کشی در دست آماده بیرون رفتن بود. فرانسیسکو کوله بارش را باز کرد، در حالی که کشیش با هر نگاهی که به عکس‌ها می‌انداخت رنگ صورتش پریده و پریده‌تر می‌شد. فرانسیسکو تمام ماجرا را از اول داستان که با آنجلینا رنکیلئو و سرهای مقدس معابش شروع می‌شد، خوزه از آن وقت که در جستجوی جنازه دختر با آنها به سردخانه رفته بود چیزهایی می‌دانست، تا آنجا که اسکلت های موجود در عکس ها را پیدا کرده بودند، برایش تعریف کرد. جز اسم ایرن برتلن، به لحاظ امنیت او از عواقب احتمالی هیچ چیز را از قلم ننداخت. خوزلیل تا آخر گوش کرد و بعد اندیشناک و سردرگریبان نشست و به کف اتاق خیره شد. برادرش حد زد که او در تقلاست تا بر احساسات خود مهار بزند. جوان که بود، هر جور بی عدالتی و تعدی و تجاوزی مثل جریان برق خشک و از خشم کورش می کرد. بعد از سالها زندگی در کسوت کشیشی و چشیدن سرد و گرم روزگار، حالا دیگر این تاب و توان را داشت که بر خشم درون چیره شود و با افتادگی و فروتنی قبول کند که دنیا با همه نواقص و معایبش بوته آزمایشی است که خداوند ارواح آدمیان را در آن محک می‌زند. بالاخره سر بلند کرد. قیافه‌اش بار دیگر متین بود و صدایش آرام. گفت: با کاردینال صحبت می‌کنم. کاردینال گفت: خداوند در ستیزی که پیش روی ماست یاورمان باشد. خوزلیل گفت: آمین. خلیفه بار دیگر تک تک عکس ها را با انگشت های چابکش گرفت و نگاه کرد. لباس های پاره پوره پل از لک و چشم خانه های خالی و دست های خشک و جامد را خوب وارسی کرد. به نظر کسی که او را نمی شناخت، کاردینال همیشه آدم غریبی می آمد. از دور موقع اجرای مراسم عمومی یا روی صفحه تلویزیون یا موقعی که با جبه زر نقره دوزی شده در میان وردست‌هایش نماز عشای ربانی را در کلیسای جامع ادا می کرد، کاردینال مرد باریک و ظریفی به نظر می آمد. اما در واقع مرد چهارشانه کوتاه قدی بود با دست‌های درشت کشاورزان که خیلی کم حرف می‌زد و معمولاً هم لحن تند و زننده‌ای داشت، البته بیشتر از کم‌رویی تا بی‌حیایی. کم حرف بودنش در اجتماعات و در حضور زنها، اگر چه زبان زده خاص و عام بود، باعث نمی شد که هنگام انجام مسئولیتهایش پروایی از خود نشان دهد. فقط با چند تن از دوستان نزدیکش حشر و نشر داشت، چون تجربه به او آموخته بود که برای شخصی در موقعیت او احتیاط شرط ضروری است. به گفته این چند نفر که در حلقه یاران نزدیکش قرار داشتند، او آدم مهربان و خوشخویی از قماش مردمان روستایی بود. در واقع هم در خانواده شهرستانی بزرگی بار آمده بود. از خانه پدریش، از آن ناهارهای باشکوه، از آن میز بزرگی که با یک دو جین خواهر و برادر دورش می نشستند، از آن ردیف بطری های شراب توی حیات و قرابه های انبار شده در سردابه ها خاطرات شیرینی داشت. مزه آن سوپ های پر از سبزی و گوشت، آن کیک های ذرت، آن آبگوشت های جوجه، آن خوراک های دریایی پر از ادویه و از همه اینها بالاتر آن دسرهای خانگی هیچ وقت از یادش نمی رفت. راهبه هایی که خانه کاردینال را می گرداندند، پدر خودشان را در می آوردند که عین دست پخت مادرش را درست کنند و سر میزش غذاهایی بگذارند که در بچگی خوشش می آمده است. خوزلیل با اینکه ادعای دوستی نزدیک با کاردینال را نداشت، چون در شورای خلیفه‌گری اغلب در کنار هم کار می‌کردند و در دنیایی که عشق الهی حکم کیمیا پیدا کرده بود، هر دو برای ایجاد همبستگی میان انسان‌ها تلاش می‌کردند و هر دو غم قوم را می‌خوردند، او را خوب می‌شناخت. در حضور کاردینال همیشه همان بهت و حیرتی به خود دست می‌داد که در اولین ملاقاتشان به او دست داده بود، چون همیشه در خیال خود مردی را مجسم می‌کرد با وجنات ممتاز و برجسته، نه این پیر مرد خپله کوتوله که بیشتر به دهاتی‌ها می‌مانست تا به شاهزادگان کلیسا. با اینکه از ته دل به خلیفه احترام می‌گذاشت، مواظب بود که احترامش را بروز ندهد، چون مافوقش از هر جور چاپلوسی و تملق بدش می‌آمد. خیلی پیش از آن که دیگران به ابعاد واقعی این مرد پی ببرند، خود نشانه‌های جرأت، حسن نیت و هوشیاری کاردینال را که بعدها در مصاف با دیکتاتوری از خود نشان داد، دیده بود. وقتی تصمیم به کاری می‌گرفت، نه مخالفت‌های خصمانه، نه کشیش‌ها و راهبه‌های زندانی، نه اخطارهای روم، هیچ کدام نمی‌توانست او را از تصمیمش منصرف کند. پیشوای چنین حالا بار سنگین حمایت از قربانیان نظم نوین را بر دوش همت گرفته، تشکیلات عریض و طویل خود را در خدمت شکنجه دیدگان نهاده بود. با تکیه بر 2000 سال سابقه احتیاط و آشنایی با قدرت، هرگاه که وضع را خطرناک می دید، استراتژی خود را عوض می کرد. از رویارویی مستقیم نمایندگان کلیسا با ماموران ژنرال جدن احتراز می کرد. گاهی به ظاهر عقب نشینی می کرد و موضع دفاعی می گرفت. اما دیری نمی گذشت که معلوم می شد موضع گیری او صرفا مانور تاکتیکی استراری بوده است. از موضع پناه دادن به بیوه زنان و یتیمان، رسیدگی به امور زندانیان، نگهداری حساب کشته شدگان و در موارد لازم جانشین کردن صدقه به جای عدالت، گامی پس نمی نشست. به همین دلیل و بسا دلایل دیگر خوزه فکر می کرد او تنها کسی است که می تواند راز لستریکوس را از زیر خاک بیرون بکشد و افشا کند. اما حالا آنها در دفتر کاردینال بودند. عکس ها روی میز عتیقه ی گت و گنده‌ای قرار داشت و آفتاب از میان شیشه های پنجره بر آنها می تابید. میهمان از روی صندلی‌اش می‌توانست آسمان صاف و آبی بهار و نوک درخت‌های 100 ساله توی خیابان را ببیند. اساسه اتاق یک دست مبل تیره رنگ بود و چند قفسه پر از کتاب. دیوارها لخت لخت بودند، به جز صلیبی از سیم خاردار که از طرف زندانیان یکی از اردوگاه‌ها اهدا شده بود. یک چهارچرخه پذیرایی هم بود، پر از فنجان‌های چینی سفید بزرگ و مقداری کلوچه و مارمالاد، دستپخت راهبه‌های کرملی. خودلیل آخرین جرعه چایش را که سر کشید، عکس‌ها را از روی میز برداشت و گذاشت توی کیف ابزار لوله‌کشی‌اش. کاردینال زنگی را فشار داد و منشی‌اش بی‌درنگ آمد تو. گفت لطف کنید آقایانی رو که اسمشون توی لیست اومده به جلسه دعوت کنید همین امروز. و لیستی از اسامی را که به خط خودش نوشته بود داد دست منشی. منشی که از اتاق بیرون رفت کاردینال رو کرد به خوزه. پدر لیل شما چطور از این قضیه خبردار شدید؟ خوزه با لبخندی که نشان می‌داد نمی‌خواهد در این باره صحبت کند جواب داد. عرض کردم که عالی جناب این دیگه محرمانه است. ولی اگه پلیس بخواد از شما بازجویی کنه همچین جوابی رو قبول نمی‌کنه. اون با من. امیدوارم هیچ وقت پیش نیاد. می‌دونم که پیشتر هم بازداشت شدید دوبار. نه؟ بله عالی جناب. شما نباید توجه کسی رو جلب کنید. اجالتاً مصلحت حکم میکنه که لااقل شما به اون معدن نرین. خوزه برافروخته جواب داد. اما عالی جناب، من خودم توی این قضیه زی علاقم و با اجازه شما میخوام تا آخر خط برم. خلیفه نگاه کنجکاوانه‌ای به قیافه خوزه انداخت که نشان میداد میخواهد ته دلش را بخواند. سالها بود که با خوزه کار میکرد و او را ستون خلیفه‌گری میدانست که به مردان دلاور دریادلی چون او نیاز داشت. مردی که لباس کارگری به تن میکرد و کیف پر از ابزارالات لوله کشی سند بیچون و چرای شرارت به دست میگرفت. نگاه صادقانه کشیش کاردینال را مجاب کرد که تصمیم او از روی کنجکاوی یا خودپسندی نیست. از شوق حقیقت جویی است. احتیاط کنید، پدر لیل، نه فقط به خاطر خودتون، بلکه به خاطر کلیسا. ما نمیخواییم با حکومت در بیافتیم. متوجه هستید؟ کاملا عالی جناب. شما هم امشب به جلسه‌ای که دعوت کردم بیایید. اگه خدا بخواد فردا در اون معدن رو باز می کنید. کاردینال از روی صندلیش بلند شد. بازوی پر عضله مردی را که چون خودش راه پر مخافت حق طلبی را برگزیده بود گرفت و با گام های آهسته تا دم در مشایعت کرد. دم در دست خوزه را گرم و محکم فشرد و وقتی خوزه خم شد که حلقه دستش را ببوسد در پناه خدایی گفت و تند دستش را کشید. تاریک روشن غروب بود که گروهی از اشخاص به دقت دست چین شده در دفتر کاردینال گرد آمدند. این قضیه از چشم پلیس سیاسی و شورای امنیت ملی که هر دو زیر نظر مستقیم شخص جنرال کار می کردند، منتها به دلیل دستورهای اکید در خصوص اجتناب از درگیری با کلیسا جرأت مداخله نداشتند، پوشیده نماند. چه غلطا، یه مش کشیش عوضی چه فضولیا می کنن، برن به کار منبر و محرابشون برسن، چه کار دارن به کار حکومت؟
اما ژنرال غضبناک گفته بود کارشان نداشته باشید. نمیخواهیم شر دیگری برپا شود. فقط ببینید چه خیالاتی دارند تا ما هم به موقع نوکشان را بچینیم. وگرنه این حرامزاده ها اگر بروند سر منبرشان داد و قال راه بیندازند، تمام مملکت را به گوه میکشند. آن وقت چاره ای برای ما نمی ماند جز اینکه بلند شویم و درس عبرتی به آنها بدهیم. اگرچه شخصا هیچ خوش ندارم کار به آنجاها بکشد. بالاخره من هم یک کاتولیک پایبند ایمانم، پیرو به پاپ و کلیسای روم، و خیال ندارم با دم و دستگاه خدا در بیفتم. ولی با آن همه دم و دستگاه حساس استراق سمت